سلام و وقتتان بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در نخست می‌پردازیم به خبرها. برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که روند بازداشت مهاجرین افغان امروز نیز ادامه داشت. میوند علمی سرپرست شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد در گفتگو با رادیو آزادی با بیان اینکه هر روز مهاجرین افغان پس از بازداشت و منظور اخراج به افغانستان به کمپ موسوم به حاجی کمپ فرستاده میشوند گفت:
هر روز 20 نفر 25 نفر هر روز
هر ورځ له 40 تر 50 وشته پوری کسان نیول کیږي او حاجی کم ته لیږل کیږي. دقیق شمیرې نه لرو، خو په تیرو 50 ورځو کې شای شو خو 140 څخه یا هم 150 پوری.
او گفت که روند بازداشت و بازرسی خانه به خانه مهاجرین افغان در اسلام آباد از سه شنبه گذشته آغاز شده و تا به حال ده ها مهاجری افغان بازداشت شدند. گفته می شود که در این روند بیشتر مهاجرینی که کارت NOC ندارند بازداشت می شوند. پاکستان از اول نوامبر 2023 اخراج دست جمعی مهاجرین افغان بدون مدرک را آغاز کرده است. این در حالی است که اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران نیز ادامه دارد. وزارت خارجه هند بر اهمیت بندر چابهار برای توسعه و رشد اقتصادی افغانستان تاکید کرد. نمایندگان وزارت‌های خارجه هند و ایران به روز جمعه در 19 اجلاس مشورتیشان به میزبانی معاون وزارت خارجه هند در مورد همکاری در بخش چابهار بحث کردند. در جریان این اجلاس که در هند برگزار شد، مسائل دیگر از جمله همکاری در بخش‌های تجارت، زراعت و فرهنگ مورد بحث قرار گرفت. در این اجلاس مجید تخت‌روانچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران از کشورش نمایندگی میکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند در این اجلاس درباره وضعیت افغانستان هم بحث شده است. قصر سفید میگوید که با جدیت کار میکند و از امنیت مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اطمینان حاصل شود. قرار است دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در این باره سخن گفت. پیش از این از حملات احتمالی با استفاده از وسایل نقلیه هشدار داده شده است. کوربی گفته که قصر سفید با مایک والز مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بررسی ها را در مورد حمله ای آغاز کرده که در روز نخست سال 2025 در شهر نیو اورلیانز ایالت لوئیزیانا از سوی یک سرباز سابق آمریکایی انجام شد. نظامی سابق به نام شمس الدین جبار متحد خود را به مردم که برای تجلیل از سال نو گردی هم آمده بودند راند و سپس دست به تیراندازی زد. کشته شدن 15 تن و زخم شدن حدود 30 تن دیگر در این رویداد تایید شده است. در نتیجه آتش‌سوزی در یک بازار ترکاری در شمال چین 8 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی چین به نام CCTV گزارش داده که زخمی‌ها برای مداوا به شفاخانه انتقال داده شدند و کدام خطر جدی آنها را تهدید نمی‌کند. این آتش‌سوزی در شهر ژانگ‌جیاکو رخ داده، اما درباره علت آن تا به حال معلومات داده نشده است. و خبری آخر این که تومیکو ایتوکا زن ژاپنی که نامش در کتاب رکورد جهانی گینیس به عنوان مسن‌ترین فرد جهان درج شده در 116 سالگی درگذشت. مقامات شهر ایشیای ژاپن این خبر را امروز تایید کردند. یوشی سوکو ناگاتا مسئول پالیسی سالخوردگان در این شهر گفته که تومیکو ایتوکا به روز یک شنبه گذشته در یک مرکز تحقیقاتی جان سپرد. این زن در 23 ماه می سال 1908 به دنیا آمد که سال گذشته به عنوان سالخورده‌ترین شخص ثبت شده بود. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این مجله خبری. بر اساس نتایج یک تحقیقات تازه، ممنوعیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می رساند. یک زن متأثر از این ممنوعیت طالبان می گوید:
تشت اولادای مصرف خود ماناور خانه هیچ کی نداریم غیر خدا. 2000 گرام میتون بله برق بله و کل بچه یکایم تشت بلند خود ریزه سن ماناور نیستن که بر ما کار کنند.
وزارت معارف طالبان از ساخت بیش از 100,000 ساختمان برای مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی در 3 سال اخیر خبر داده است. اما دختران محروم از آموزش می‌گویند بدون دسترسی آنان به آموزش این گونه اقدامات سمبولیک است.
وقتی نیم پیکر از جامعه فلج باشند و یا به طور مکمل غیر فعال باشند، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین که بر سر این جامعه چی خواهد آمد؟
و امروز 4 جنوری روز جهانی خط بریل، خط ویژه نابینایان است. وضعیت نابینایان در افغانستان چگونه است؟
نابیناهایی که در ولایت‌ها زندگی می‌کنند کمبود وسایل درسی دارند، به شمول کتاب کوشش می‌کنند که برشان فراهم کنند، سرم شاگردای خودشون می‌نویسند یا استادشون می‌نویسند در خط بریل.
در مسائل جهان هم به حملات اسرائیل بر غزه و مذاکرات برای آتش بس خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این تحقیق توسط پروفسور یکی از پوهنتون‌های آرکانزاس آمریکا انجام و روز گذشته نشر شد، نشان می‌دهد که این رقم نشان دهنده کاهش 2% درآمد ملی افغانستان است. در همین حال شماری از زنانی که به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان بیکار شدند از وضعیت بد اقتصادشان شکایت دارند. بیایند که بیشتر از همکارم بشنویم.
به اساس یک تحقیق جدید انجام شده، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می رساند. این تحقیق که توسط پروفسور هری انتونی پترینیوس از پانتون آرکانزای آمریکا به همکاری راجا بنتویت کتان آگاه بخش آموزش در بانک جهانی و رفیع الدین نجم اقتصاددان پانتون آمریکایی انجام شده است، با تاریخ 3 جنوری سال روان منتشر شده و روی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آموزش زنان در افغانستان تمرکز دارد. در این تحقیق آمده که زیان وارده از این بابت نشان دهنده کاهش 2% درآمد ملی افغانستان است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با گذشت هر روز از ممنوعیت آموزش دختران، نسل‌ها عقب‌تر رفته، خسارات اقتصادی بیشتر شده و امید میلیون‌ها کودک و زنان متشبث از بین می‌رود. این تحقیق که مزایای اجتماعی آموزش دختران را بین سال‌های 2001 تا 2021 در افغانستان با سال‌های پس از آن مقایسه کرده، دریافته که سرمایه‌گذاری در آموزش آنها نه تنها برای زنان بلکه برای تمام جامعه سود اقتصادی و اجتماعی دوامدار را به وجود می‌آورد. در این تحقیق بر لغو فوری منع آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تاکید شده و آمده که سرمایه‌گذاری در آموزش زنان یکی از ابزار کلیدی برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی این کشور است. این تاکید در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست سال 2021 بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها، کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی محروم کرده است. شماری از زنانی که به دلیل این محدودیت‌های طالبان بیکار شدند میگویند که با وضعیت بسیار بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
تشت اولادای مصرف خود ماناور خانه هیچ کی نداریم غیر خدا. 2000 گرام میتون بله برق بله و کل بچه یکایم تشت بلند خود ریزه سن ماناور نیستن که بر ما کار کنند. خودم کار میکردم، در 3 سال آشپز بودم، مای 5000 به ماشون بود. وقتی که طالب آمدن ما بیکار شدم.
این بانوی دیگر نیست که میگوید از کار برکنار شده است با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش. چنین گفت:
اوروس تلدی چی کلا.
پس از آن که وظیفه خود را از دست دادیم و به خانه نشستیم، بدبختانه که در کنار مشکلات شدید اقتصادی و بیماری های روانی نیز دچار شدیم. با جای این که دوشا دوش به خانواده خود کار و کمک کنیم، بیکار در خانه نشستیم.
در این حال عبدالنصیر رشتیا کارشناس اقتصاد نیز بر توانمندسازی زنان و دختران برای توسعه اقتصادی افغانستان تاکید میکند.
نصف از پیکر جامعه را زنان تشکیل میده و این زنان هستند که من حیث مدیران خاموش در اقتصاد و در اجتماع رول اساسی خود داره. در صورت که اینا کار نداشته باشند بدون شک فقر گسترش پیدا میکنه و در کل ازدواج جامعه نمیتونه ترقی بکنه، بلکه مشکلات متعدد دیگر هم به میان میره.
این در حالی است که بیش از یک سال پیش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گزارش داده بود که ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان سالانه 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضرر میرساند. بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما زنان و دختران افغان و جامعه جهانی با توجه به محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان این ادعا را نمیپذیرند.
در گزارش همکارم شنیدیم که بر اساس یک تحقیقات تازه، ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان از سوی طالبان سالانه حدود 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند. ساعتی پیش در این باره با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که از لحاظ اقتصادی چگونه ممنوعیت کار زنان بر اقتصاد افغانستان ضرر می‌رساند؟
زنان نصف نفوس جامعه و نصف نیروی کار مملکت هستند. هر گونه محدودیت بر کار از اونا مستقیما بالای مجموع تولید ناخالص داخلی اثرگذار است. لحاظا محدودیت هایی که وضع شده به صورت کل اقتصاد افغانستان صدمه میزنند.
میشه توضیح بودین که مثلا زنان بیشتر در کدام عرصه ها و بخش ها فعال بودند و کار میکردند و کار زنان از منظر اقتصادی چقدر مهم و ضروری است؟
زنان در بخش‌های مختلف مهارت‌های کاری ویژه دارند. مثلا در صنایع دستی عمده‌ترین تولید را که می‌کنه به بانوان تعلق داره. مثلا صنایع قالین ما به ما تعلق داره، گلدوزی یا مثلا یخندوزی، چیزا کلش به یا تعلق داره. محصولات حیوانی افغانستان مانند تولید شیر، تولید ماست، تولید قرود و انواع مختلف محصولات حیوانی هم مربوط به بخش زنان است. در کلی از او سردرختی و به اصطلاح باغداری افغانستان، جمع‌آوری میوه، متواندازی پکینگ و بسته‌بندی و حتی پروسس از او هم در کارخانجات و بیرون از او کار زنها بوده. معمولا مثلا میوه خشک و تازه را اینا خوب میکدن، باز بسته‌بندی میکدن، باز آمادی صادرات میکدن. وقتی زنان از اینجا غایب باشن همی کارها صورت نمیگیره. وقتی کار صورت نگیره فرضش افزوده تولید نمیشه. و همچنان در خدمات، مثلا در بخش عمده از خدمات، مثلا به عنوان میماندار تیاره، به عنوان فروشنده تیکت در تریول ایجنسی ها، اینا اکثرا زنها کار میکنن. همچنان در نظام آموزشی افغانستان استادای دانشگاه بودن، تعداد زیادی اینا همگیشون دکترا یا پی اچ دی داشتن، درجات بالای علمی داشتن، استادای کامل حقوق بودن، استادای اسیستانت یا دستیار استاد بودن. تمام از اینه که شما محاسبه بکنین در عرصه‌های مختلف، مخصوصا در سکتور صحت و تعلیم و تربیه زنها بسیار فعال بودن و بیش از نصف معلمای افغانستان و استادای دانشگاه زنها بودن. وقتی ها رو محروم کنین مستقیما، وقتی ها قدرت خرید نداشته باشن، باز امو دکاندار سر محله فروشات نمیداشته باشه و دکانش رونق نمیداشته باشه، به کساد و رکود دچار میشه. تجارت در مجموع سازمان تولید داخلی رو نمیخرن، لحاظا مالدین داخلی زرد میکنن. بران در مجموع هر افغانی که یا هر دلاری که به اقتصاد به صورت موثر تزریق میشه، او ضریب 8 داره، 8 مرتبه بالا میره. مثلا شما وقتی خرید میکنن قدرت خرید دیاره رو بالا میبرین، به این معنا که اگر تعداد 1000 نفر خریدار دائمی باشه، چندین دوکان هم میچرخانن. این دوکان ها جای کار است، خودم دوکاندار باز قدرت خرید پیدا میکنه، او باز به بازار مراجعه میکنه و از اوجا نیازمندی های خودم میخره، او خودش با صاحب رونق بازار میشه. بنان حذف کردن هر نیروی کار یا محدودیت برای کار از خلق کردن خودش
فاجعه. ممنون حافظ سبانوان. آخرین پرسش: با ادامه ممنوعیت طالبان بر تحصیل زنان که نیروی کاری این قشر جامعه را کاهش خواهد داد، آینده اقتصادی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
هیچ کشور به رشد کامل نمیرسه تا از تمام نیروی کار خود به صورت بهینه استفاده نکنه. زنان طوری که عرض کردم برتون در عرصه‌های بسیار مختلف مهارت‌های بیشتر از مردان دارن، مخصوصا در صنایع دستی، در تولید محصولات حیوانی و همچنان در خدمات. و حذف کردن از یا خودش عقب ماندگی و پسمانی را تضمین کردن است، یعنی هر گونه پیشرفت و ترقی و رشد اقتصادی را مانع شدن است. بنان باید به زنها حق داده شود تا تحصیل کنند، کار کنند. و بسیاری از زنان ناناور خانواده خود هستند، مثلا زنهای بیوه هستند، زنهای شوهرهاشون کشته شدند یا فرار کردن یا ترک گفتن، اینا ناناور خانواده خود هستند، اطفال خود نان میتن و اینا چگونه باید معیشت خود تامین کنند؟ به گدایی خود نمیشه که زندگی بکنند. اینا مهارت کاری هم دارن، بعضیا تحصیل هم دارن به درجات مختلف از لیسانس گرفته تا به ماستری و دکترا، ولی کار هم در خانه شدن و این یک فاجعه کلان است برای اقتصاد ملی.
از آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی شنیدیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که در 3 سال گذشته حدود 1000 ساختمان جدید را برای مکاتب و مدارس دینی در افغانستان ساخته است. شماری از دختران محروم از آموزش و فعالان حق آموزش می گویند بدون فراهمسازی فرصت‌های آموزشی برای دختران، ساختن ساختمان‌های مکاتب یک اقدام نمایشی است. فعالان حق آموزش می‌گویند که ساختن ساختمان‌های مکاتب به معنای پر کردن خلا در زمینه آموزش دختران نیست. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان از ساخت صدها ساختمان جدید برای مکاتب و مدارس دینی خبر داده، شماری از دختران محروم از تحصیل و فعالان حق آموزش از این اقدام انتقاد میکنند و میگویند که در کنار ساخت این اقدام باید زمینه برابر آموزش برای دختران نیز فراهم شود. آنها ساخت ساختمان‌ها برای مکاتب بدون فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران را اقدام سمبولیک می‌دانند. منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا کنون 972 ساختمان جدید برای مکاتب و مدارس دینی در سراسر کشور ساخته شده است. او این را روز جمعه 3 جنوری در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که در شبکه‌های ایکس یا توییتر سابق وزارت معارف طالبان هم باز نشر شده بیان کرده است. حمزه افزوده که علاوه بر این تا 1 سال گذشته 1500 ساختمان مکاتب از جمله مدارس دینی نیز بازسازی شدند. اما دختران محروم از آموزش میگویند که همه افراد به طور برابر حق دسترسی به آموزش را دارند و ساخت مکاتب و مدارس بدون ارائه دسترسی عادلانه به آموزش نشان دهنده رویکرد غیر عادلانه است. به گفته آنان بدون تضمین دسترسی برابر به آموزش این تلاش ها نمیتواند به تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور منجر شود. حریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که دانش آموز صنف 7 بود و به دلیل ممنوعیت طالبان از ادامه آموزش باز مانده است، برای رادیو آزادی گفت:
در حالی که طالبان دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 بستند، ساختن مکاتب یا مدارس از سوی آنها برای ما بی‌فایده است. این بی‌عدالتی است که تنها ساختمان ها ساخته شوند اما به دختران اجازه تحصیل داده نشود.
راحله یک باشندی شهر کابل و دانش آموز صنف 9 که درهای مکتب بر رویش بسته شده است، بر رادیو صدی گفت:
وقتی نیم پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین که بر سر این جامعه چی خواهد آمد. خواستم از امارت اسلامی است که در مکاتب و دانشگاه ها و آموزشگاه ها را برای دختران به زودترین فرصت باز کنن و اجازه بدن دخترها تحصیل کنن.
در همین حال محمد صدیق پتمن، معاون پیشین وزارت معارف افغانستان و کارشناس امور آموزش، تاکید میکند که ساختن ساختمان های مکاتب یا مدارس دینی و ایجاد تسلیحات آموزشی باید زمینه آموزش را برای تمامی اقشار جامعه به طور مساوی فراهم کند. او به رادیو آزادی گفت که فعالان حق آموزش میگویند که ساختن ساختمان های مکاتب به معنای پر کردن خلا در زمینه آموزش دختران نیست.
چیزی که مهم است این است که از این مکاتب دخترانی که در صنف بالاتر از صنف 6 هستند نمیتوانند بهره مند شوند. درخواست ما این است که نظام معارف باید به گونه‌ای باشد که برای همه باشد و دختران و پسران به صورت جداگانه از این مکاتب استفاده کرده و در آن درس بخوانند. ساختن ساختمان‌های مکاتب به معنای پر کردن خلا در زمینه آموزش دختران نیست. این خلا همچنان وجود دارد.
آقای پتمن همچنان از جامعه جهانی می‌خواهد که تلاش‌ها و فشارها بر طالبان در مورد آموزش دختران را ادامه دهد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای هر گونه آموزش از صنوف بالاتر از 6 تا پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها ده ها نفر در نتیجه حملات اخیر اسرائیل در غزه کشته شدند. همزمان با این برای برقراری آتش بس در این منطقه فلسطینی مذاکرات آغاز شده است. بیشتر از همکارم میشنویم.
وزارت صحت تحت کنترل گروه حماس در غزه دیروز جمعه خبر داد که در 24 ساعت قبل در این قلمرو فلسطینی ها 59 نفر دیگر کشته شدند. با این ارقام به گفته این اداره در ظرف کمتر از 15 ماه جنگ غزه تعداد کشته شده ها در اینجا به 54,717 نفر می رسد. در اعلامیه وزارت صحت غزه که امروز شنبه به نشر رسیده گفته می شود که تعداد زخمی ها در اینجا به 108,856 نفر رسیده است. در غزه این جنگ بعد از آن آغاز شد که گروه حماس که توسط امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، در هفته ماه اکتبر سال 2023 ناگهانی بر اسرائیل حمله کرد. در این حمله 1200 نفر کشته شده و در حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند که گفته می شود 100 نفر آنها هنوز هم در اسارت به سر می برند. در همین حال حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد موافقت با کنگرس اطلاع داد که به اساس آن فروش 8 میلیارد دلار اسلحه به اسرائیل پیشنهاد شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مورد یک مقام ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه سخن گفته و اظهار نمود که واشنگتن با پشتیبانی متحد خود اسرائیل دوام خواهد داد. در این موافقه که باید توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنای کنگرس آمریکا تصویب شود، فروش مهمات جت‌های جنگی، هلیکوپترهای نظامی و مرمی توپ‌ها شامل می باشند. نظر به گزارش وبسایت خبری اکسیوس آمریکا، در این موافقه فروش بمب‌های کوچک و سرگلوله‌ها هم شاملند. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به سوال‌ها در این مورد از تبصره خودداری کرده است. همزمان با این دیروز در دوحه پایتخت قطر مذاکرات غیر مستقیم برای ایجاد آتش بس در غزه از سر آغاز شد. باسم نعیم یک مقام بلند رتبه گروه حماس گفته که این مذاکرات بر تأمین آتش بس دائمی و بیرون شدن قوای اسرائیل از این منطقه متمرکز است. قطر، مصر و ایالات متحده که در این مذاکرات میانجیگری میکنند، از ماها به این سو سعی دارند که زمینه گفتگوی مستقیم را بین اسرائیل و گروه حماس فراهم کنند. اما این تلاش ها برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه تا حال کدام نتیجه نداده است.
بیشتر از خبر.
قسمی که در جریان برنامه گفتم، امروز 4 جنوری برابر به روز جهانی خط بریل است، خطی که اختراع آن زندگی نابینایان را روشن ساخته است. اما شماری از افراد دچار اختلال بینایی در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که یکی از چالش های عمده آنان کمبود مواد آموزشی یا با خط بریل است. خالده تحسین این موضوع را دنبال کرده.
همزمان با 4 جنوری روز جهانی خط بریل، شماره از افراد نابینا و کمبینا در افغانستان میگویند که با موانع مختلف در زمینه‌های آموزش، اشتغال، دسترسی به تکنولوژی و مشارکت اجتماعی روبرواند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای تعداد از آنان حتی زمینه یادگیری خط بریل میسر نیست. فریبا سلطانی بانویی که دچار اختلال بینایی است از ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که آنها نیازمند مواد آموزشی هستند.
نابیناهایی که در ولایت‌ها زندگی می‌کنند کمبود وسایل درسی دارند، به شمول کتاب کوشش میکنن که برشان فراهم کنن، سرم شاگردای خودشون مینویسن یا استادشون مینویسن در خط بریل. وقتی که کتاب بریل در اونجا کم است، بعضی وسایلی که در کابل است به شاگردایی که در ولایت‌ها درس میخوانن نابیناها اونا اصلا نمیشناسن.
فریبا میگوید که در کنار این همه مشکلات و محروم شدن از ادامه آموزش خیلی ناامید شده است.
در تاب بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چقدر برای یک دختر مشکل است که از حق درس خواندن خود محروم شود، مخصوصا بر دخترای نابینا که فقط دلخوشیشان درس خواندن و پیشرفتشان است.
به اساس گزارش های لیسه مسلکی نابینایان و انستیتوت نابینایان در کابل که در راستای آموزش و توانمندسازی افراد نابینا و کمبینا می پردازند، در سالهای اخیر با مشکلات چون کمبود امکانات آموزشی و حمایت مالی مواجه بودند. کمبود شدید کتاب های با خط بریل و مواد درسی مناسب از مشکلات دانش آموز این مراکز خوانده شده است. اما افراد دچار اختلال بینایی که موفق شدند از فرصت‌های آموزشی استفاده کنند و خط بریل را یاد بگیرند، از تغییرات مثبت در زندگیشان راضی هستند. همایون عزیزی، آموزگار در لیسه مسلکی نابینایان در شهر کابل که دارای معلولیت بینایی است، به رادیو آزادی گفت که با استفاده از خط بریل شعر می‌نویسد و کتاب می‌خواند.
خط بریل خطی که از 6 نقطه تشکیل شده، ما با وسیله لمس آنچه که در اختیار ما قرار می گرفت، مثلا کتابای مکتب و مضامینی که در مکتب تدریس می گردید، ما او را به خط بریل تبدیل می کردیم و با وسیله لمس می خواندیم. تغییرات خیلی مثبت در زندگی ما با آموختن خط بریل رونما گردید، یعنی می تانیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، بخوانیم و بیاموزیم.
معصومه، باشنده شهر کابل، استاد در لیسه مسلکی نابینایان که از مشکل کمبینایی رنج میبرد، به رادیو آزادی گفت که در سن 8 سالگی توانست خط بریل را یاد بگیرد.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما کتابها، مجله، اخبار، هر چیز خوانده میتونیم و هر چیز خود را خوانده میتونیم. خودم خوش هستم که استاد هستم. 30 و چند دوره من شاگردای خود فارغ بودم، همیشه خودم استاد خط بریل بودم برای شاگردایم. تماما خط بریل و من شاگردایم یاد میدادم.
از سوی هم سید محمد یزدان پرست یعقوبی، عضو شبکه دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ، روز شنبه 4 جنوری به رادیو آزادی گفت که دانش آموزان با چالش های بسیاره در این ولایت دست و پنجه نرم می کنند.
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه، به دلیل عدم حضور اساتید که با خط بریل آشنا باشند، نبود فرصت کافی آموزشی در مکاتب به دلیل عدم آشنایی آموزگاران مکاتب با خط بریل و کمبود کتاب و قرطاسیه در این بخش مواجه هستند. شهروندان دارای معلولیت که 13.9% جمعیت افغانستان شکل میتن، گاهی نبود فرصتهای آموزشی و شغلی بیشتر این قشر را رنج میتن.
گفتنی است که 4 جنوری برابر است با روز جهانی خط بریل، خطی که اختراع آن زندگی نابینایان را روشن ساخته است. سازمان ملل متحد هدف روز جهانی خط بریل را افزایش آگاهی عمومی در مورد ارزش این خط به عنوان وسیله ارتباطی برای افراد دچار اختلال بینایی خوانده است. این سازمان در سال 2018 به یاد تولد لویی بریل، متولد فرانسه، طراح سیستم نوشتاری خط بریل که در دوران کودکی پس از یک تصادف بیناییش را از دست داد، نامگذاری کرد. او در سال 1829 خط بریل را ابداع کرده بود. خط بریل نمایش لمسی نمادهای عددی و الفبایی است که در آن 6 نقطه نشان دهنده حروف و اعداد هستند. نمادهای ریاضی، موسیقی و علمی نیز دارد. قابل یادآوری است که پیش از این کمیته سویدن یکی از نهادهای بین المللی در افغانستان بود که برای افراد دارای معلولیت و از جمله نابینایان خدمات صحی ارائه می کرد. اما این کمیته چند پیش پس از فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن، فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرد. پیش از این هم شمار زیادی از سازمان‌های کمک رسان به دلیل محدودیت‌ها و همچنان فرمان منع کار زنان توسط طالبان، فعالیت‌هایشان را کاهش دادند و یا متوقف کردند که در کنار سایر افغان‌ها نیازمندی‌های افراد نابینا و کمبینا را شدت بخشیده است. عبدالولی حقانی، معاون وزارت صحت عامه طالبان، نزدیک به 3 ماه قبل در مراسم به مناسبت روز جهانی بینایی در کابل گفته بود که حدود 25,000 نفر در افغانستان سالانه بینایی خود را از دست می دهند. او افزوده بود که 80% از این موارد قابل پیشگیری هستند، اما به دلیل کمبود خدمات صحی، عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی و نبود کلینیک های بینایی در مناطق دورافتاده درمان نمی شوند. معاون وزارت صحت عامه علاوه طالبان افزوده بود که بر اساس آمار سازمان صحی جهان و سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و هر سال حدود 25,000 نفر یک چشم خود را از دست می‌دهند. به گفته او تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی مواجه هستند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته خورشیدی در وبسایت این اداره آمده که برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این اداره فعالیت دارند که در این مراکز بیش از 2000 شاگرد نابینا و ناشنوا به شمول دختران سرگرم آموزش هستند، در حالی که دختران بالاتر از سنف ششم مثل دیگر دختران افغان در